مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
من دکتر زندگی مشترکم میخواستم ازتون یه سوالی بپرسم. من 4 ساله که ازدواج کردم و خودم 36 سالم هست، همسرم 33 ساله شد. یه پسر 1 ساله هم الان داریم. بین ما مثلا خیلی وقتا حرف جدایی و طلاق.
شما هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
ما هر دومون مهندسی خوندیم ولی رشته ولی کارمون کاملا غیر مرتبطه با رشته‌ای که خوندیم.
شما از ایران که تلفن نمی‌کنی؟
من الان ترکیه هستم ولی همسرم ایرانه.
چرا اومدی ترکیه شما؟
من به خاطر شرایطی که ایشون بعد توی زندگی مشترک وجود آورده بود راه دیگه‌ای نمی‌دیدم جز اینکه بخوام شما ترک کنم. مدت‌ها داشتم اجازه فکر می‌کردم که باید این کارو بکنم. چون اصلا راضی به جدایی نمی شدن، حتی راه گفتگو رو باز نمی کردن که بخواییم راجع به این قضیه حرف بزنیم و مسائل رو حل کنیم. هر بار به یه دلیل مختلفی حالا یا کوتاه می اومدن یا مثلا سعی می کردن منو راضی کنن که مثلا این مراحل طلاق پیش نره و حتی مثلا حرفی هم زده نشه. قبول می کردن که حالا مشکل داریم، من مشکل دارم، اون مشکل داره، ولی نه با مشاوره موافقت میکردن نه راه دیگه ای رو مثلا قبول میکردن.
خب شما هدف اومدن از ترکیه فقط گریختن از ایران بود؟
بله تقریبا.
خب وقت چی کار میکنید بکنید در ترکیه؟
من الان ایران پناهندگی کردم اینجا.
اوکی، بذارید حالا برگردیم سراغ ازدواجشون. شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
من 1 سال هم دیگر رو میشناختیم که ازدواج کردیم.
شما هیچ کدوم از این مشکلاتی که بعدن تا این حد شما را آزار داد و وضعیت میکنه رو دارید حس میکردید، داشتید در گذشته؟
نه واقعا تا این حد نبود، ولی یه محال مسائل مالی و اقتصادی و اینجور چیزا پیش اومد که ایشون باعث شد که یه سری حرمت ها بینمون شکسته بشه و خیلی خیلی عصبانیت های خیلی شدیدی من ازشون دیدم، حرف های خیلی ناجوری شنیدم و فازهای مختلفی توی زندگیمون اتفاق افتاد. حالا هم یه مهاجرت ناموفق بوده، هم یه کسب و کاری بوده که ایشون راه انداخته و به نتیجه نرسیده.
مهاجرت ناموفق یعنی چی؟
ما یه سری به اروپا مهاجرت کردیم ولی خب تقریبا 2 سال پیش.
با چه هدفی رفتیم اروپا؟
ما به هدف ویزای کاری رفتیم بعد، ولی خب اقامت من اونجا درست شد ولی اقامت ایشون درست نشد. ایشون هم تمام مدت دغدغه اینو داشت که من اقامت ندارم الان اینجا و حالا خیلی خیلی مسائل خیلی پیچیده‌ای به وجود اومد که حالا در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید برگردیم. من اصلا نمی‌خواستم برگردم ولی ایشون خب صلاح می‌دیدن که باید
شما و با چرا این فاصله سنی رو دارید؟ معمولا در ایران که مرد معمولا سنش بیشتر، شما 3 سالشون از شما کوچیک‌تره.
خانواده من خیلی اهمیتی
از نظر شما نه، از نظر خانواده ایشون چی؟
نه از نظر ایشون هم خانواده ایشون هم مشکل نداشت.
شما که اینقدر زندگی بدی داشتی چرا صاحب فرزند شدی؟
خب ببینید بد بودن زندگی ما به یه از یه جایی به بعد خیلی شروع شد و اینکه شد دیگه نمیدونم
چطور بگم. آخه اینجوری نمیشد، پیش نمیاد ازی. من از زندگی من ناراحت باشم نصب کنم، من از زندگیم ناراحت باشم باشم برم اروپا اونجا ببینم نمیتونم کار کنم ناچار برگردم زندگی بد باشه بعد بچه بیارم.
نه ببین من و همسرم وقتی که اروپا بودیم شرایط اونقدر بد نبود، یعنی داشت رو به خوبی میرفت جز این که حالا اقامت ایشون درست نشده بود. بعد ما با شما تماس گرفتیم، شرایط رو براتون توضیح دادیم و شما گفتیم که اگر همین شکلی هست خب بچه رو بیارید. بعد ولی 180 درجه یه دفعه شرایط همه چی تغییر کرد و خب من باردار شده بودم دیگه. برای همینه که
چرا ایشون به نظر شما چرا ایشون اینقدر تغییر کرد در رفتارش؟ چون اون آدم همون بود که بود، ولی چرا یه رفعه یک سال یه سال نیم قبل یه مرتبه همچی موجودی شد؟
من فکر میکنم من ایشونو توی حالت خیلی خوبش دیدم، یعنی موقعی که درآمد خیلی خوبی داشت و از نظر مثلا لول اجتماعی لول خیلی خوبی داشت، ولی زمانی که تصمیم گرفت ازدواج بکنه دست به یه ریسکای خیلی عجیب غریبی زد که واقعا شاید هر کسی بود نمیکرد و منم که حالا قرار بود باهاش ازدواج بکنم شدیداً مخالف بودم با اینکه مثلا اون کار مثلا اقتصادی بزرگو انجام بده که بخواد چنین ضربه‌ای بخوره اول زندگی. خانوادهشون هم مخالف بودن ولی لقمه خیلی بزرگی برداشتن و نتیجهش این شد که کلن همین چیز از هم پاشید و به دنبال اون شکست های متناوب همینجور ادامه پیدا کرد. یعنی اینه که الان به این نقطه رسیدیم. ما حالا نمیدونم الان دیگه چی رو باید تو
نه نه متوجهم عزیز، ولی ببینید برخی از اوقات آدم با یه ویژگی روانی شکست پشت شکست داره. یکی از اونها وقتی زمینه افسردگی رو با شیدایی و سرخوشی داره، در حالت منیک یا شیدایی دیگه هم از عهده همه کارا بر میاد، همه چیزم خوبه، همه چیزم درست میشه، مشکلی هم نیست، مسائل هم پشت سر میگذارن، آماده است که روز 16 ساعتم کار بکنه، انرژیشو داره. خب با یه همچین نگاهی آدم دست به ریسکا و خطرات بزرگی میزنه، ولی یک وقتی که زمین میخوره به خاطر اینکه بیشتر از حد عادی اوج گرفته زمین خوردنش ویرانگره. دومی که اگر اون حالت افسردگی باشه هم او پایین میارتش، هم بعد از که پایین اومد به این راحتی ها بالا نمیاد. آیا واقعا فکر کنید همسر شما یه آدمی بود که در جهت پیشبینی اوضاع و شرایط اونم توی اقتصادی مثل اقتصاد ایران با وجود مخالفت شما، مخالفت خانواده دست به یه چنین کاری زد، یا اینکه واقعا به حساب خودش فکر میکرد از عهده بر میاد و یه خوشبینی که نه خوشخیالی و خوشباوری بیهوده داشت؟
ولی من فکر کنم وارد دوم بود، فکر کنم همون قضیه منیک و شیدایی که شما میگین در مورد ایشون کاملا ساده و این قضیه افسردگیش هم بعد از اینکه زمین خورد، بله افسردگی خیلی شدیدی بود که کاملا خودشو ناتوان در انجام هر کاری میدید، که مثلا انگار که دیگه نمیتونه بلند شه و هر کاری که میخواد شروع بکنه با این فکر بود که مثلا من دیگه اون آدم سابق نیستم، دیگه اون اعتبار ندارم و یه همچین چیزایی.
آیا حالا بعد از این اتفاقات، چون برای من از این بابت مهمه برای انتخاب بعدیتون یا تصمیم بعدیتون، آیا خانوادهشون قبول داشتن که ایشون قبلن هم از این فراز و فرودها داشته و این حالش قبلن هم حالا در یه برحال محدوده کوچکتر کمتری اتفاق افتاده، یا این اولین بار بود که این اوج گرفت و بعدن این زمین رو خورد؟
ببینید بعدن من متوجه شدم که بله قبلا هم این اتفاق افتاده، یعنی من فکر کنم مثلا الگوی رفتاری ایشون باشه که یه کاری رو با انرژی شروع میکنه ولی در ادامه میمونه و بعد زمین میخوره و دوباره یه کار دیگر شروع میکنه.
آکه ایشون همچی چیزی رو دارم به خودش که غیر واقع بین بود و توجهی هم به توصیه های دیگر رو نکرد رو قبول میکنه و مسئولیتشو میپذیره یا اونو به گردن دیگران میاندازه؟
ببینید قبول میکنه ولی مثلا میگه که من مثلا 30% مؤثر بودم، تقصیر فلانی و فلانی و فلانی هم بوده. مثلا اگر این اتفاق نمیافتاد، اگه یکم شانس میآوردیم، اگه فلان پیمانکار مثلا این کار از ما نمیگرفت، یه همچین بهانه هایی برای و حالا نمیدونم اسمش بهانه هست یا نه، ولی برای توجیه کار خودش و اینکه تقصیرها رو کمتر کنه از خودش بله میکنه.
آیا فکر کنید واقعا باورش این است یا اینکه اینو میگفت برای که از خودش در این دادگاه دفاعی کرده باشه؟
من فکر کنم واقعا باورش این هست، یعنی یه حالت کلا شرافکنی نسبت به بقیه داره که مثلا هر اتفاقی که میفته میگه من مقصر نبودم، تقصیر فلانی بود، تقصیر مادر تو بود، تقصیر پدر تو بود، تقصیر خودتو بود. اینطوری نیست که مثلا بگه اوکی مسئولیت همه اینا با من. الان که من اومدم اینجا بعد الان تو این دو ماهه میگه بله من اشتباه کردم، من خیلی اشتباه کردم.
حاضری براش چی کار کنه؟
میگه هر کاری لازم باشه میکنم.
دکتر بره
دکتر رو موقعی که من اومدم از ایران بیرون، ایشون 3-4 بار مشاوره تلفنی گرفتن ولی خب الان میگن که از نظر اقتصادی توانشو ندارن که بخوان مثلا دکتر برن.
به مشاوره تلفنی با کی گرفته ایشون که در ایران
بیرون؟ یه ما از این مشاوره های تلفنی هم هست که توی ایران میتونن انجام بدن، ولی خب قبلا یه دکتر روانشناس روانپزشکی میرفتن که بهشون قرص سرتلازین داده بود ولی اونم خب ادامه ندادن خوردنش.
خب ایشون الان به شما میگه چه کنیم یا شما چه کنیم؟
ایشون به من میگه که اولا به چه حقی بچه من شبونه برداشتی بودی، دوم این که من میام اونجا و مثلا کاری ندارم به این که مثلا تو چی کار میخوایی بکنی در مورد پناهندگی تو اینجور چیزا، ولی به من فرصت بده که من این کار رو انجام بدم، من بیام پیش تو و بچه‌ام باشم، من نمیخوام مثلا دور از شما باشم. ببینید ایشون یه حالت چسبندگی خیلی شدیدی به من داره، یعنی قبول نمی کنه. من به صورت واضح و کاملا شفاف به ایشون گفتم که نمیخوام دیگه زندگی کنم با تو ولی قبول نمی کنه از من، مدام بحث میکنه، چونه میزنه، هی توجیه میکنه، بهونه های مختلف میاره برای اینکه بگه نه بذار راه های دیگر هم امتحان کنیم، بذار چیزهای دیگر هم امتحان کنیم. من الان توی
گلو شکایت یکی دو سه تا اصلی شما از ایشون چی عزیز؟
اولیش اینه که راه گفتگوی بین ما بسته است، یعنی من اونقدری که ایشون توانایی کلامی داره من ندارم و اون چیزایی که از نظرم درست میدونم، مثل همون کار اقتصادی که از نظرم کاملا اشتباه بود، نمیتونستم به ایشون ثابت کنم که از این به این دلایل این اشتباهه. حالت دومش همین حالت منیک دیپرشنیه که دارن. سومیش این چسبندگی که به من دارن که هر کاری که بخوام بکنم میگن باید با من بکنی، با هم انجام بدیم، با هم انجام بدیم.
ایشون فرزند چندم خانواده؟
ایشون تک فرزند.
اوه مای گاد. اون وقت به من بفرمایید که عصبانیت ایشون در چه حد و سطحی بود و هست؟
خب الان که خب خیلی تحت کنترلشون در اومده حالا از راه دور، ولی خیلی خیلی شدید، در حدی که شدیدترین حالتش یه دفعه بود که گوشی تلفن من پرت کرد به دیوار، ولی خب هیچ وقت فیزیکی نشد که مثلا بخواد دست بلند کنه. بینه
آیا فکر بونیدیشون شما رو بر اساس تعریف خودش دوست داره و علاقه منده، یا اینکه نمیخواد اینجا هم مثل بقیه جنبه‌های زندگیش بازنده باشه؟
امروز به من میگفت که من واقعا تو رو دوست دارم و نمیخوام زندگیم از هم بپاشه، ولی من یه مخلوطی از این دوتا رو میبینم، هم این هم.
به عنوان یه پدر برای فرزندتون چگونه بود؟
پدر خوبیه، پدر حالا با توجه به مثلا خود حالا سیدی های شما رو که من گوش دادم و خیلی توضیحاتی که براش دادم، تمرین های با هم کردیم، بله پدر خوبیه.
چقدر اون فهم و درکی رو، چون شما زن هم باهوش هم عاقلی هستید، چقدر در اون حد و سطح شما هوش و عقلش هست؟
والا از نظر خودش نیست، یعنی همیشه میگه زن من خیلی باهوشه، خیلی عاقله، حالا دانای جسوره، اینا رو میگه و میگه که من در این سطح نیستم. و چیزی هم که هست اینه که سرعتش برای زندگی به اندازه سرعت من نیست.
شما فرزند چندم هستید؟
من فرزند اول هستم، دو تا برادر دارم با فاصله 3 سال.
اوکی، روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم، به شما میگه بگذار منم بیام اونجا و منم پناهنده بشم، با هم بریم به کشور اروپایی؟
نه، ایشون میگه که من از طریق طریق دیگه اقامت میگیرم، اصلا اگه تو نخواهی اون شهرم نمیام، ولی میخوام اونجا بشم، من نمیخوام ایران بازم.
حالا شما چرا اینقدر محکم، یادتون باشه شما اشتباه کردی تو انتخاب، شما یه فاصله سنی رو که معمول نیست رو پذیرفتی، شما در شرایط سخت یه بچه آوردید، شما در شرایط سخت راهی ترکیه و فرض کنید اروپا شدید که این کار ساده ای نخواهد بود. اینا چیزاییست که کمی شما به نظر من اینجا اونجا اشتباه بود و تون رفته. چرا نمیخواید به ایشون یه فرصتی بدید که به گونه ای دکترش رو بره، کار روان درمانی رو انجام بده و با هم باشید ببینید چه میکنید؟ زمینم ایشون نه شما رو میخواد به ایران برگردونه، نه این گونه که شما گفتید میخواد بیاد اونجا به جنگ شما.
من مشکل
ندارم. بذاره بیشه بلندتر ای بشه جون.
ببخشید من مشکلی با اینکه ایشون دکترش رو بره و فرصت بدم برای اینکه حالا بخواد جبران بکنه ندارم، ولی اینکه مثلا بیاد اینجا با نداشتن توانایی هایی که حالا لازمه برای این که آدم توی کشور دیگه زندگی کنه و ایشون الان داره توی ایران درآمد کافی داره برای اینکه بتونه حداقل من و بچهش رو ساپورت بکنه، من میگم این فرصت شما داشته باش، حالا یه آمادگی هایی باید به دست بیار، اونجا مشاوره و دکترتو برو، بعد مثلا جبه صحبت میکنیم، بذار اصلا تکلیف این که اصلا اون آرامشی که قراره و اون فاصله که قراره بین ما باشه تا دوباره خودمون رو پیدا کنیم. چون آقای دوتا من و ایشون به خیلی پایین تر از اون چیزی که بودیم تبدیل شدیم و صمیمیتی اصلا بینمون وجود نداره. برای هر حرفمون باید توضیح بدیم، بعد از هر کلمه‌مون باید بگیم شوخی کردم، مثلا توضیح بدیم که این حرف رو برای چی زدیم. خیلی مشکلات بینمون هست.
آره میفهمم. ببین عزیزم، ببین عزیز، من حرف شما رو متوجه هستم و میام فرض شما و گزارش شما رو میپذیرم. چرا آغاز صحبتم به شما گفتم شما پشت سر هم اشتباه کردی؟ یعنی یه سری کارهایی کردی، از ازدواج گرفته تا رفتن اروپا تا بچه دار شدن، نباید میکردی. حداقل اون چیزایی که به هر حال با توجه به آنچه که گفتید نوعی موافقت و رضایت شما بوده. این که حالا یه دفعه من بیگناهم و تو پرگناهی، یه ذره کار درستی نیست و دیگه نمیخوام فرصتی بدم. بنابراین
من فرصت دادم آقای شو. من یه بار موقعی که باردار بودم رفتم آلمان، بعد به خاطر فرصتی که ایشون از من خواست برگشتم، یا همون از ایتالیا برگشتنمون دقیقا فرصتی بود که من به ایشون دادم برای اینکه بخواد دوباره جبران کنه.
و هیچ کاری نکرد؟
و واقعا هیچ تغییری نکرد. یک هفته بعد از اینکه از آلمان برگشتم همون عصبانیت ها و همون حرف ها ادامه پیدا کرد. من ترسم از اینه که ایشون بیاد اینجا و دوباره همون اتفاق ها بیافته.
خب آخه بیاد اونجا همون اتفاق بیافته که میرسیم همین جایی که الان هستی.
بله.
بعدم ببینید در با وجود همه خشم و عصبانیت ها، به هر حال نه این که قرار این بوده، ولی با توجه به اون زمینه بیمارگونه فرهنگی ما، خب برخورد فیزیکی نبوده. و بعدم شما چیزی که از اون میخواید اینه که تو مشکل تو حل کن، گرفتاری تو از بیان ببر و ببینیم چه میکنیم. متاسفانه گفتید 30 دقیقه بیشتر وقت نارید، تلفنتون قطع شد، از این بابت متاسفم. من فکر میکنم مشروط کنترل شده یه فرصتی به ایشون بدید که نوعی با هم باشیم، ولی به ایران بر نگردید، چون اون میتونه از قوانین علیه شما استفاده کنه و بعدم ارتباطشو با دکترش داشته باشه. اینکه آمادگی برای زندگی اونجا رو نداره، خب بهتر اینو پیدا کنه و الا نه در ایران میتونه بعدن یک کاری و جایی پیدا کنه نه در خارج. برای شما این راه رو با او آمدید، 36 سالتون هم هست، یه فرزند پسر 1 سالم دارید، کار مهاجرتتون هم به این راحتی و سادگی صورت نمیگیره. در دوران مهاجرت هم با یه پسر 1 ساله و اینا در این کمپ ها و اینا در حال به این راحتی، اونم با توجه به شرایط دگرگون شده اروپا نخواهید داشت. یعنی انتخابتون متاسفانه بین بد و بدتره. و اینکه من گزینه یا راه خوبی برای شما دارم ندارم، اما اینگونه حتمی و قطعی تصمیم گرفتن شما هم به نظرم تنده. برحال ایشون بیاد یه چیزایی رو که میتونه ثابت کنه، اگر اوضاع و شرایط همون مانند گذشته است، به ویژه در وضعیت زندگی بدی که ناچار شما اونجا دارید که اونجا دیگه نمیتونه اونقدر خودشو کنترل کنه و یک کس دیگری باشه، بپذیرید هم دیگر رو، ببینید چه میکنید. فرزند دیگه نیارید، به ایران بر نگردید، ببینید که به کجا میرسید. به هر حال امیدوارم یه در دیگری و راه دیگری هم پیدا بشه. متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی فکر میکنم شاید حرفا رو با هم زدیم. این تیکه آخرم شاید بعدن از یه طریقی بتوین بشنوید، گرچه حرف چندانی درش نبود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و موفق شدم باهات صحبت کنم. آقای دکتر، من خانومی هستم 44 ساله و به مدت 8 سال هست که از همسرم جدا شدم. صاحب دو فرزند هستم که در حال حاضر پسرم 18 سالشونه، دخترم 14 سالشونه و هر دو پیش پدرشون زندگی میکنن.
یعنی با چه نسبتی؟ نه سب کنید، با چه نسبتی پیر هر تماماً شما هفته یه روز میبینید نمیبینید چی عزیز؟
نه آقای دکتر، از زمانی که جدا شدم پدرشون با توجه به قوانین ایران اصلا اجازه ملاقات ندادن و من فرزندانم رو به مدت خیلی خیلی کوتاه جلوی در مدرسه شون میدیدمشون و از این بابت هم اونا خیلی خوش و بچه هم خوشحال بودن و هم من در حال حاضر آقای دکتر شاغل هستم، درآمد خیلی مناسبی دارم، ازدواج هم نکردم و شرایط نگهداری از بچه هم رو دارم. پدرشون ازدواج رو مجدد کردن ولی کن در شروط جدایی از همسر دومشون هم هستن.
فرزندی نصب کنی، فرزندی از این دومی دارن؟
بله دو تا پسر دارن، دو تا پسر کوچیک دارن.
چند ساله؟
خانمشون قهر کرده، فکر میکنم دقیقا نمیدونم ولی فکر میکنم یکشون پسر بزرگشون 5 سالشونه، کوچیکه 2 سالشونه و بچه هارم با خودشون بردن خونه پدرشون به حالت قهر.
همسرتون چند، همسر سابقتون چند سالشه؟
ایشون الان 49 سالشه.
شغل و کارشون چیه؟
بله آیه دکتر ایشون کارمنده.
صداتون این رفته رفت عزیز.
صدام میاد آیه دکتر؟
بله الان خوب شد جان. ایشون چی عزیز؟
بله ایشون یکی از کارمنده خیلی شرکت معتبر تهران هستن، شغل خیلی مناسبی دارن، درآمد بالایی دارن ولی از نظر اخلاقی به شدت دست به زن دارن. یعنی اون کتک زدن ایشون چه رو من چه رو بچه های من اصلا قصدشون نیست.
شما چطور بچه هاتون رو به اون دادی تو؟
آی دکتر قانون ایران اینجوریه دیگه، به هر حال حضانت به پدر میده، ضمن اینکه ایشون مشکل اعتیادی اینام نداشتن که من بتونم اینو ثابت کنم برگرفتن. حالا اون چی که باعث شد من به شما زنگ بزنم آی دکتر، دختر 14 ساله من است، به شدت از اینکه اونجا مونده اذیت داره میشه چون پدرش میزندش و مادر بزرگش هم همینطور و میگه که منو طوری زدن دستم زخمی شده. از طرف دیگری هم چون خانمشون رفتن در این دختر 14 ساله من احساس گناه رو به وجود آوردن که تو باعث شدی این بره، به طوری که زمانی که خانمشون رفت پدرش این دختر من خوابونده روی تخت، سینه‌ش رو باز، سینه دختر منو وا کرده، یه شیشه وعدش سینه دختر منو بریده که جای دو تا بند انگشت جاش رو سینه دختر من مونده. الان دختر من به شدت اصرار داره مامان بیا من از اینجا ببرم.
شما چرا پلیس نرفته و چرا شکایت نمی‌کنی؟
والله آقای دکتر شما درست میفرمایید، من تو دختر من چون توی اون خونه داره زندگی میکنه با اونا به شدت از این قضیه واهمه داره و در این مورد نمیتونه
دیگه از واهمه از چی داره؟ یه مرد بیمار ابله دیوانه خودخواه وحشی، شما انتظار دارید حالا با دخترتون خوب و مهربون باشه و شما بتونید در صلح و صفا دخترتون بیاد برای خودتون؟ شما نگاهتون واقع بینانه؟ یعنی اون مملکت هر اندازم از نظر قانونی حقوقی این چنین بیمارگونه به نفع آقایون حرکت میکنه در یه چنین شرایطی که مردک ابلهی دختر 14 سالش رو چنین کرده ساکت میمونه؟ نه
بله آقای دکتر این قضیه، آقای دکتر ببینید این قضیه که شیشه رو برش سینه دختر منو زخمی کرده دقیقا موقع رفتن خانمشون یعنی 8 ماه پیش اتفاق داده، الان جاش میگم مونده، یعنی نمیدونم بشه قضیه رو ثابت کرد یا نه. آقای دکتر من دخترم دختری بسیار داناییه و معدلش خیلی بالاست، نزدیک 20ه ولی کن اصرار داره که مامان من اینجا دیگه نمیتونم بمونم.
نه میگه چی کار کنی؟ نه نه آخه بید واقع بین باشه. میگه چی کار کنی؟
بله
به شما میگه چی کار کنی؟
دخترم میگه من از اینجا ببر.
چجوری؟
میگه من وقتی من میرم جلوی باشگاه ورزشی شما بیا منو ورده ببر، بابام وقتی اومد من بهش میگم من با شما نمیام، من میخوام شما مامانم و از طریق قانونی هم من اقدام بکنم. آی دکتر باقاز در قانون ایران حتما در جریان هستین چیزی به اسم حکم رشد وجود داره، من حکم رشد دخترم سری میگیرم یکی دو روزم صادر میشه و از حضانت به درش در میاد.
کی میتونه حکم رشد دختر 14 ساله رو بده؟ شما از چه طریق میگیرید؟
آی دکتر من این کار آخو برای پسرم کردم.
و چی شد؟
ایشون پسر منم میزد، الان پسر من 18 سالشه، زمانی که 18 سالش بود پسر منم همینطوری اومد جام ما، این منو بهش درد میزنه، من نمیمونم پیششون. اومد پیش من در عرض دو سه روز موفق شدم حسروش پسرمو بگیرم، از حضانت به درش خارج شد.
بچی شد
ولیکن دو هفته پسر هم پیش هم موند، من هم خیلی سعی کردم بهشون لحظات زیادی رو شوشم بمونه، منطقه از طرف خانواده پدرش ایشون مرتب تحت استبار قرار گرفت و پسرم رو برگردونم، ولی پسرم از پدرش تعهد گرفت که حق نداری منو بزنی و من مادرم هر وقت بخوام خواهم دید. پدرش هم شرایطش رو قبول کرد، الان نمیزنه پسر من، اصلا نمیزنه، ولی کم پسرم آی دکتر شبا تا دیر وقت بیرون میمونه، با دوستای بعد میگرده و پدرش از ترس اینکه این بچه پیش من نیاد هیچی به این نمیگه، اگه هم بگه در حد کلامی نکن این کار درستی سری نده. حالا من نگرانی اینه، من اگر دخترمو، من میتونم دخترمو بیارم حتی تا زمانی هم که بزرگش پیش خودم مثل یک ملکه ازش نگهداری کنم، منتها مسئله نگرانی که من دارم اینه که من اگر دخترم رو بیارم اگر راضیش به برگشتش بکنم میترسم دخترم هم این پسرم یه آدم بشه هر کاری دلش میخواد انجامه و پدرش برای اینکه این پیش من نیاد هیچی به اینا نگه. در واقع بین آوردن و نیاوردن دخترم موندم.
من اصلا شما رو نمیفهمم عزیز. اولا به پسرتون اگر هست بگید که تو بیست و به پدرش بگو یه بار دیگه دست بلند کنی روی خواهر من میرم. پسرتون که میتونه از خواهرش دفاع کنه. دوم، شما اگر فکر میکنید میتونید این حکمو بگیرید و دختر رو بیارید بیارید، شما نگران نیستید بیاد پلوی شما بره با دوستای بعد؟ خب بره، این که دوستای بعد رو میره. من استدلالای شما رو از اول نفهمیدم، نمیخوام بهتون بگم، میدونم بسیاری هم با حرف من مخالفن. شما روزی که جدا شدید با یه همچی بیمار دیوانه، این که خودتون نمیتونستید زندگی کنید، یه بچه 10 ساله و یه بچه 6 ساله رو گذاشتید، یه مقداری ضرب و جمعاتون رو میکردید، شما خودتون رو و بچهاتون رو نجات میدید که به اینجا نرسه. قانون رو نمیگم، اون قانون که قانون نیست، اون که ظلم مطلقه. حالا الانم به نظر من به این دلیل که اگر بیاد پلوی من فردا میخواد اون کارو بکنه و بعد تبدیل بشه به اون چیزی که من نمیخوام، دختر شما این قراره تو خونه شما با آرامشی که نسبتاً پیدا میکنه بخواد بد بشه و بد کنه، تو خونه پدرش که 10 برابر بدتر میشه. شما براتون نتیجه مهمه، نه اینکه تقصیر کیه، تازه تقصیر شما نیست، اما انداختن گردن شما، همه تقصیرها با شماست، مهم سلامت فرزندتونه نه گناهکاری شما. یعنی به گونه ای که شما من میگید هیچ دلیلی وجود نداره که شما از فرزندتون مواظبت و مراقبت نکنید. حکم رشدش رو بگیرید، دختر رو هم بیارید اونجا، یا پدرش یه قرارایی میذاره با هر دوشون که دست از این بازی ها برداره با رضایت هر چهارتون، یا اینکه شما نگرش میدارید. بعدم اگر دخترتون خوب نبود و خوب نشد، خوب نشد که نشده، در حال اونجا که هست که حتما از پا در میاد و داغون میشه. شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هست.
من احساس میکنم دخترم حال روحی مفایدی نداره، احساس میکنم داره از سردگی میگیره.
خب به فرقش
چه؟ و دختریه که خیلی نسبت به سن شرایط رو میفهم و داناست. منتها دکتر من آوردنش رو حتما میارم، منتها من میگم اگر راضیش کنن که برگرده، من مثلا میترسم که این اشتباهاتی که برادرش مرتکب شده رو این رو هم به عنوان حالا این دختر خدا شاید.
نه عزیزم، شما من گزیناتون نمیفهمم. شما روی خط باشید، بذارید پیام بار بشنیم برگردیم روی خط با خاطر آسیسوال روی خط شنگ نشمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز جان.
آیه دکتر، من با توجه به این که پسرم رو آوردم پیش خودم و وقتی برگشت پیش پدرش، درسته که کتک‌های پدرش نسبت به پسرم قطع شد، ولی پسرم بسیار اعصاب‌گسیخته شده، شبا تا دیر وقت بیرون
نیست. خب الان دستور بدید، نه از عزیز من دستور بدید پدرش بزنتش. من این کارم شما چی میگه؟ اصلا هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن. و شما هنوز یه دیدی دارید این پدرش که آدمو باید از طریق تنبیه کنترل و اداره بشه. پسر شما اون بلاها رو سرش آوردید، درب و داغونش کردید، از هم پاشیدیدش، آمده از طریق شما که به کار شما درست بوده شرایطی فراهم کردید که کتک نخوره، ولی قرار نبود که بعدن بچه سر به راه بشه و 10 سال 15 سال ظلم پدر و اشکالات و اختلافات بشه صفر و ایشون برگرده و پسر خلف پردوی شما باشه. آمده رفته به راهی که شما میفرمایید درست نیست. بسیار خوب، اصلا غلط و بدم هست، باهاتون موافقم، ولی اگر پدر کتک میزد که بدتر میشد، پس کمتر بد شده، بد شده ولی کمتر بد شده. ولی این چه ارتباطی به دخترتون داره که بگین من میترسم اگر او رو بیارم همین بشه؟ چی بشه؟ شما هم دخترتون رو بیارید، پدر دیگه دختری رو 14 ساله رو که خوابونده و اون آسیب رو به بدن دخترتون زده رو نزنه. دختر شما ببخشید اذیت نشید، بری با 10 تا مرد بخوابه، اون که آسیبش کمتر قربونه، که شما رو یه مرتبه باز دو مرتبه بگی استدلال عجیب غریب میکنید، 3-4 دفعه فرمودید، مثلا باور نمیکنم. این چه نتیجه گیریه؟ شما میخواید یه نفری رو، کسی رو که دخترتونه فعلا، از ظلم یه مرد بیماری دور کنید، بعد میگید من میترسم که اولا بیاد پلوی من، بعد برش گردونن، یعنی راضیش کنن بره، که اونو تعجب میکنم چرا پسر شما اینقدر متوجه نبود. ولی حالا اصلا دختر شما این کارو بکنه بره اونجا، پدرش هم برای اینکه اینا نرن دیگه نزنن، چون خب حداقل ما یه مقدار جلوییم. الان یه پدری است که میزنه، از هفته بعدش نمیزنه، خب به من میگه بعد این ای بشه؟ بعد حالا دختر منم بی‌بندوبارم، خب دستور بفرمایید که پدر همچنان هر دوشون رو بزنه که اینا به بی‌بندوباری کشیده نشن. من نمیدونم ملاکا چی عزیز، مثلا اگه فرزند من باشه که یه کسی بزنتش، من چه اهمیت میدم که حالا بره با کی دوست بشه کی نشه؟ که شما رو نگرانی چی هستی؟ شما پای کسی رو قطع کردن میگه کفش چرا گم شده؟ مثلا باور نمیکنم شما رو. اون نتیجه گیریتون هیچ ارتباطی به هم نداره. بنابراین شما میخواد جلوی یه ظلم فاحش، یه آسیب سنگین ای بسا جبران ناپذیر رو بگیرید، خب بگیرید، برش هرچی شد شد. من بگم این آدم رو دارم از بدبختی نجات میدم، ولی سوار ماشین میشه بعد تصادف کنه میمیره، خب بره بمیره، قبول. ولی من وظیفم این بوده که او رو از این بدبختی و گرفتاری بیرون بیارم. شما الان اگر میتونید، که دیدید من شک کردم، ولی شما میفرمایید کردید و این کار از اوتش برمیاد بکنید. نگرانی شما این است که دخترتون رو بگیرید، بعد اونا حالا که اینجوری شد زیر پای دخترتون بشینه، دختر شما هم راضی بشه برگرده خونه پدر، ولی بی کدک. خب بعدش چون پدر هیچ کاری به کارش نداره، بره این ور اون ور. شما دلتون به این خوشه که دخترتون رو میارید در یک کشوری مانند ایران، بچه اینقدر درب و داغون رو نگه میدارید، درس خون و عالم و آگاه و ببخشید منو با رابطه های درست مبتنی بر یک ازدواج شکوهمند روبرو میشید، کجای کاری قربونه؟ شما چجور یه دیوانه زنجیری رو نشناختید و حالا نگران هستید؟ معلومه منم اگر بتونم حتما دختر شما رو محافظت میکنم، حتی اگر دخترتون بعدن بره بدترین اتفاقات تو زندگیش بیفته، ولی من و شما که نمیتونیم بگیم بذار اتفاق بدی بیفته، برای که من میترسم شاید یه اتفاق بدی بیفته که اصلا از نظر من در مقایسه با آنچه که شوهر شما یا پدرش داره انجام میده نیست و چه اهمیتی داره. مثلا شبا میره این ور اون ور، خب بره، مگر مردم روزا نمیتونن این ور اون ور برن هر کاری بکنن؟ آخه اینا برداشتای بیمارگونه یه فرهنگ و یه جامعه است. گویی ساعت 10 صبح و 2 بعد از ظهر نمیشه با کسی هم خوابه شد، این باید حتما 11 شب باشه. اون موقع است که سیستم کار میکنه که ما میترسیم اون موقع بچه‌ها از دست بدن. یعنی اینها یه گرفتاری است که غالب اوقات هم به خاطر اینکه در و همسایه لعنتی اگر دید دختر من به جای ساعت 6 ساعت 11 اومد، حالا اونا میرن چی میگن؟ یه مقدار بیمار بدبخت گیر گرفتار درمونده و وامونده ای که زندگیشون رو گذاشتن راجب دیگران فکر کنند و حرف بزنن، بلا ما نگران قضاوت و نظر اونا هستیم که چی بشه عزیز. شما الان میتونید فرزندتون رو از یه چنین، من مطمئنم بسیاری از شنوندگان اصلا جا خوردن از کار این مرد، بسیاری حرفشون هست که ای دم دست ما بود هر اتفاقی هم میافتاد ما جلوی این مرد دیوانه رو میگرفتیم. شما الان یه رایی دارید قانونی این کار بکنید، نگران نیستید که دخترتون بعدن مثلا بیبندوبار بشه چون پدر برگرده پرو پدر، پدرم هیچ کاری بشیدنش بشه اونم بره این ورور ددر بره و بعد یه چیزی بشه. خب بشه
آی دکتر، من با یکی از روانشناسای ایران که صحبت می‌کردم ایشون اینا رو به من گفتن. من
چون به اون روانشناس به این روانشناس از جانب من تلفن بفرمایید بگید لطفا برید کارتون رو پس بدید بیاد برید عملگی کنید. ایشون حتما معلوم از اون روانشناسای مکتبی است. نه صبر کنید، از اون روانشناسای مکتبی است که معتقد چوب پدر نمیدونم فلان است اما نگاه کردن به یه پسر گناه است. این روانشناسا کیان؟ صداتون رفت عزیز.
الو آقای دکتر.
جانم.
الو آقای دکتر.
بفرمایید.
آقای دکتر من چون خودم مثل شما فکر میکنم و حرفای شما رو دقیق من قبول دارم، شک کردم به حرفای این خانم روانشناس، به این جهت این وقت شب باهاتون تماس گرفتم و ممنونم از شما. آقای دکتر یه سوال، الان راجب پسرم من چطور میتونم، چون پسرم رو الان خیلی زیاد میبینم، به راحت خونه من میاد میره و من ایشون رو خیلی میبینم و تا حدودی از من حد شنوی داره به واسطه محبتی که از من میبینه. سوالی که از حضور شریفتون دارم، یکی این که از من خیلی پول میخواد و من نمیدونم باید چون درآمد مالیم خوب هست نمیدونم باید بهش پول بدم یا ندم.
ما در نوجوانی و جوانی بچه هم دو تا دال موضوع ماست. درس بخونن درد سر درست نکنن، درس بخونن درد سر درست نکنن. شما رو این دوتا کار بکنید، سر چیزای دیگهش نه میتونید نه فرقی میکنه نه اثری خواهید داشت عزیز. رو اینا چون مثبته میشه کمکش کرد تو اون مسیر. بنابراین اگرم امکانات مالی دارید، چیزی که از شما میخواد تا حدودی قابل قبوله یا میدونید به قول معروف به کار خلاف نمیزنه بهش بدی، ولی اگر فکر میکنید این صرف مواد مخدرش میشه یا صرف یه کارایی میشه که زشت است و بد است و خطرناک، نه. ولی بازم کنترلی ندارید عزیز. ببینید اشکال کار اینه که بچه ها مثلا تو اون شرایطی که شما برای من توصیف کردید ابدا در اختیار من و شما نیستن. تأثیر من و شما فقط وقتی است که اونا یه فرصت و اجازه‌ای بدن. بنابراین حالا که پسرتون یه فرصت و اجازه‌ای به شما میده، حالا که حاضر با شما حرف بزنه، حرف این است که مادر دو تا موضوع برای من مطرحه. یک، درس تو بخون، دو، درد سر درست کن. همین. حالا یه کاری میکنه زشته بده گناه ثوابه ول کنی چون جز زورتون نمیرسه و من و شما هم قراره حرفی بزنیم یا کاری بکنیم که درست خوبه و مهمتر مفید و موثره. والا چه کار میتونین بکنین؟ دیدید که حتی من گفتم اون از خواهرش مواظبت کنه. جان
از آقای دکتر من راهی ندارم که جلوی اشتباهات رفتاری پسرمو بگیرم. به عنوان مثال شبا تا دیر وقت بیرون نمونه.
نه.
یا من حتی چند تا از دوستانش رو ورده به من معرفی کرده. من احساس میکنم دوستانش هم آنچنان مناسب نیست. البته آقای دکتر خطاهای رفتاری خدا رو شکر من بیبر اعتیاد یا عدسی رو کشیدن نداره.
چون نگران نباشید اساس. شما این میخواید بچه هاتون رو حفظ کنید، از اون پدر بیمار حفظ کنید. اونه که صد برابر بدتر از این دوستانه. بعد حرفتون درسته، دوست آدم رو میسازه و ویران میکنه، هر کوششی میتونید بکنید. ولی درس ببینید، حتی وقتی میگم درد سر درست نکنه معناش نیست که با دوستای بد جای بد کار بد نره. وقتی میگم درس بخونه معناش نیست که قسمت مهم زندگیش پر میشه با درسش. این دوتا اصله. شما بیان همه نیروت رو اینجا
بزن. ضعیف شده آقای دکتر، ضعیف شده، خیلی پایین اومده.
به همین جهت که روی اون کار کنید عزیز، چون اونه که خودشو میبازه، اونه که احساس بد میکنه، اونه که به عنوان یه بازنده میره و اون موقع گیر میفته و گرفتار میشه. این عرض من جدیست. درس درد سر، این دوتا دال کار پدر و مادراست در شرایطی که شما هستید. دخترتون هم بیارید، نترسید عزیز. من همیشه کار درست و خوب و مناسبم رو میکنم برای الان. هفته بعد، هفت ماه بعد معلوم شد اشتباه بوده، بوده. هفته بعد، هفت ماه بعد معلوم شد فایده نداشته، نداشته. ولی من نمیتونم کار درست امروزمو نکنم. و شما درستش اینه که اگه میتونید دخترتون هم به اون مسیر بیارید، حداقل او رو از آسیب فیزیکی که بدترین آسیب تجاوز عزیز، تجاوز، این نابودیه، این کشتن روان یه بچه است که پدری در این حد حرکت بکنه. امیدوارم یه کسی هم تو اون مملکت پیدا بشه حداقل این آدمایی که بزرگترین ظلمو به خودشون و دیگران میکنن رو بهشون یه همچین قدرت قانونی نده که حضانت بچه‌ها در اختیار همچین بیماران همچین گرگ‌های درنده‌ای باشه که نام پدر رو خودشون گذاشته. به هر حال حرفامو زدم، شما هم تکلیف روشنی قربونت. مواظب دختر و فرزندانتون باشید، امیدوارم این ایام سخت و تلخ هم بگذره.
تشکر آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم. ما به حضور شما خیلی افتخار
می‌کنیم.
ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر روزتون بخیر، با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر عزیز.
روز شما. من از کره جنوبی خدمتون زنگ میزنم. ما از آمریکا حدود 20 سال پیش به خاطر کار اومدیم اینجا و خانمم هم اهل همینجاست. بعد سوال من مشخصا راجع به دخترم هست که حدود 5 سالش بود که اینجا اومد و اینجا بزرگ شده و الان 25 سالشه.
آیا فقط همین یه فرزند رو داری؟
نه خیلی، من 3 تا بچه دارم که یکی برادر بزرگتر داره که 30 سالشه و یک خواهر کوچکتر که 20 سالش هست.
بله.
و الان سوال مشخصا راجع به همین دختر وسط هست که 25 سالشه و دانشگاهشو همینجا تموم کرد و الان همینجا کار میکنه.
چی خونده دخترت؟
اصلاحات حضورتون فایننس خونده، فایننس و اکاونتینگ و فایننس یه همچین چیزی خونده. بعد اصلاحات حضورتون سوال من راجبه این انتخابش برای انتخاب دوست پسری که انتخاب کرده و احتمالا شاید الان با هم زندگی میکنن و شاید در آینده بخواست ازدواج کنن و البته چون هر دوشون دختر هم تو آمریکا به دنیا اومده شاید هم مثلا بخوان برگردن آمریکا میگن، ولی خب با هم زندگی میکنن.
این پسر کجاییه؟
آمریکاییه ولی به تو ارتش آمریکا اینجا کار میکنه، یک تقریبا یک نمیخوام بگم یک سربازه ولی خب تقریبا در همون ردیف هاست.
خب بگم که خب مهم اینه که جایگاه علمی و کاری و شغلیش چی عزیز؟
بله عرض، مشکل ما همینجاست. من و مادرش هر دومون راجع به این رابطه نظر خوبی نداریم و چند بارم خب بهش گفتیم، گوشتر کردیم، به خاطر اینکه این شخص خب به نظر میاد که در تحصیل دانشگاهی نداره. دو تا مشکل ما در این مورد داریم. یکی اینکه این تحصیل دانشگاهی نداره و خب 3-4 تا دیگه احتمالاً از این ارتش آمریکا میاد بیرون و دیگه میرن آمریکا، دیگه اون چه کار بتونه تو آمریکا انجام بده نمیدونم. و مشکل دومی که با این شخص داریم ایشون سیاه‌پوسته. حالا من نمیخوام بازم مسئله ریسیست اینا باشم، ولی خب در مورد ازدواج شاید این اختلاف، همه نوع اختلافی که اینا با هم دارن خیلی مشکل زا باشه.
همسر شما کره‌ایان یا ایرانیه؟
کره‌ای.
بنابراین دخترتون بیشتر شبیه احتمالاً کره‌ایاست تا ایرانیا، درسته؟
خیر، بیشتر شبیه ایرانیاست.
اوکی، بسیار خوب. پس جن شما جن غالب بوده، جالبه. اون وقت از نظر ظاهر و زیبایی و اینا دخترتون چگونه است؟
به نظر ما که قد بلند و زیباست.
از نظر بقیه هم اینطوره؟
بله، به نظرم که
این پسر چند سالشه؟
تقریبا هم سن و سال هست، اون هم 36 سالشه.
خب اون وقت الان دارن با هم زندگی میکنن؟
بله.
چه مدتیست با هم زندگی میکنن؟
البته اوایلش به ما نگفت، ما خودمون فهمیدیم چون که از خونه رفته بود به خاطر خودش کار میکنه و مستقل شده بود، ولی بعد حدودا فکر کنم اقلا 6-7 ماهی هست که با هم زندگی میکنن.
اون پسر نوع کارش چطوره؟ یعنی میره سر کار رو بر میگرده یا قرار هست که تو پادگان بمونه؟
نه خب چون نیوی هست، الان 3-4 ماه هست با کشتی فرستادنش این ور اون ور، ولی خب مثل اینکه برای نیوی آمریکا یه کاری انجام میده. حالا نمیخوام جزئیات کارشو بگم.
نه متوجهم.
کاری خیلی خیلی کار معمولی است.
ولی بنابراین داخل کشتی الان مثلا دختر شما ممکنه مدتی او رو نبینه؟
کاملا درسته.
خب دختر شما ای بهش بگید که فایده یا خوبی یا این پسر چیه به شما چی میگه؟
میگه دوستش دارم.
نه چی شو دوست داره؟
هیکلش، قیافش، قدش بلنده.
نه اونو متوجه شدم. غیر از ظاهرش چه چیزی غیر از ظاهر داره این پسر؟
میگه پسر خوبیه، مهربونه، با من خیلی خوب رفتار میکنه، نمیدونم آدم خوبیه. آخه بدونیم ما کامیونیکیشن، من سوال اصلی من خدمت شما اینه که من اگر با دخترم بشینم جدی اگه بخوام صحبت کنم، ایشون چون تصمیمشو گرفته و یه مقداری مغزش هم یه جوریه که نمیخواد هیچ به هیچ گونه ادوایز گوش بکنه، اینه که تقریبا دوی 3-4 ماه است که اصلا من به خاطر یه روابط اون حفظ بشه و به خاطر که ایشون یک بالاخره در کامیونیکیشن باز باشه بینمون، من اصلا راجع به این زمان نمادارش صحبت نمی کنیم و باش فقط با مهربونی و با خوبی رفتار میکنیم که از ما قهر نکنه و مثلا ناراحت نشه و به اون نگه به شما مربوط نیست، زندگی خودمه.
و حالا عملا وقتی کسی میگه به شما چه مربوطه داره کار غلط و اشتباه میکنه، شما نگران در کدوم کامیونیکیشن باز باشه؟ آخه ببینید عزیز، خیلی حرفتون
مربوط خب اگر من بخوام باش بشم جدی صحبت کنم راجع به این مسئله، دیگه میره پیداش نمیشه.
خب بریم. نه صبر کن. اولا اگر دختر شما اینقدر خلوچلو دیوونه است ما مشکل داریم. دوم که وقتی شما او رو فشار بیارید و حرفت بیاست که بشینیم با مرد بزنید، چون کاری نمیخواید بکنید و مخالفتتون بگید از او دلیل و سند و مدرک خود میره، خب با اون آدم که نمیتونه کنار بیاد بعد از مدتی بر میاد.
خب آخه من صحبت من اینه که رفتار من و عکس العمل من و مادرش در این مل آیا باز هم ما همین جوری نگه داریم که بالاخره الان میاد خونه الان که اون پسرم نیست، اکثرا خونه است و با هم دیگه هستیم، با هم دیگه بالاخره این برابر میریم. ولی خب صحبت اصلا راجع به دوست پسرش نمیکنه.
نمیگم اگر بکنید چیکار عزیز من؟ آخه نصب کنید. آخه شما، من اونو نمیفهمم. شما پدرید و یه مادر هست و ضمناً دختر شما هم که خواهر و برادر بزرگتر و کوچکتر داره، شما میتونید باش حرف بزنید که تو در این پسر چی میبینی؟ این آدم نه تحصیلاتی داره، نه احتمالاً آینده‌ای داره، و بعدم تو بخوای بیای باش امریکا، اینجا این تفاوت‌های نژادی تو زندگی، نه سفید پوستا باید اونقدر راحتن نه سیاه پوستا، در بیشتر موارد تو هم که یه ایرانی هستی با مادر کره‌ای، یه همچین میکست و مخلوطی چه جور زندگی خواهید داشت که تو میخوای اینو بری؟ بعد این پسر به من بگو چه چیزی داره؟ این مهربون با خودش نبوده، مواظب و مراقب خودش نبوده، یه آدم عادیست که برای اینکه بتونه زندگیشو بگذرونه آمده یه جایی که مردم رو با اصرار و به نوعی قانون راضی کردن به کار میکشن، جایی نیست که بگیم به دلیل توانایی های خودش رفته، این به خاطر اینه که اینجور جا دنبال اینجور آدم ها میگردن. بنابراین غیر از اون ظاهر و قیافه که آره دختر شما از اون خوشش آمده، این آدم برای ازدواج و خانواده و آینده چیزی نداره. خب ولی ای دختر شما خب اگر شما دخترتون درس خونده است، خواهر و برادر داره، پدر و مادر داره، شما نتونید باهاش صحبت کنین، حرفتون بزنین، کسی قرار نیست بهش زور بگه، کسی قرار نیست بهش بگه ما برای تو تصمیم میگیریم. حرف این است که او جون تو برای ما بگو، من برمیگردم میگم یه خونه ای که 3000 دلار رو میخوام بخرم 1,000,000، خب شما میگی به من بگو برای چی میخوای این کارو بکنی؟
بله آی دکتر، خب ما این حرفو بهش زدیم. اولا دی خوبو میگه که خب چطور شد تو که ایرانی هستی با یک خانم کره‌ای ازدواج کردی؟ بله نمیدونم هیچ کدوم میتونم هیچ در موقع که ازدواج کردی شاید هیچ امکاناتی نداشتی، حالا نمیدونم چطور شد که با هم یه زندگی خوبی درست کردی. ولی ما نمیتونیم، این ما رو مثل میاره.
نه صبر کنید آخه، صبر کنید عزیز من، صبر کنید. دختر شما معلومه حالا دیگه عقلم نداری. اگر من مست کردم پشت فرمون نشستم با سرعت 150 مایل رانندگی کردم و از لس آنجلس رفتم سان دیگو به سلامت رسیدم، ولی یه آدم عاقلی باهوشی آشکار به اصطلاح آشنایی با سرعت 60 مایل که سرعت قانونیه یا 55 یا 60 مایل آمد، تصادف کرد مرد، ما نتیجه میگیریم. پس آدما با درق بخورن با سرعت 150 مایل برن برای که اون به سلامت رسید نرسیده. از کی تا حالا یه مورد تعیین کننده است؟ ولی وقتی که شما نگاه میکنید به 1,000,000 آدمی که رفتن خارج از مذهب و خارج از فرهنگ ازدواج کردن، تو اینا 90% جدا شدن، وقتی به بقیه میرسید 30%، اون ملاکه مبنا که با یه مثال
باور کنید که ما اینا رو بهش
گفتیم. سب کنید. حتی... سب کنید عزیز. گفتید حرف مفت بخواد بزنه. این چه برگرد باز بگه شما اینجوری بودید. علاوه ما اشکال خاص داشتیم. من داشتم میامدم کره و اومدم تو کره زندگی کردم با مادر تو که کره‌ایه. این خیلی فرق داره که تو با این ترکیب برو. اصلا ما حرفمون اون نیست. بحث ما این آدم، ما که نگفتیم به خاطر نژادش یا به خاطر امریکایی بودنش، اونو شاید تا حدودی بشه فهمید، ولی این آدم بیکاره است. ببینید عزیز، روزی که با یک کسی حرف بزنید، آخه اگر یک کسی بحث نمی کنه، بحث نمی کنه. حالا واقعا شما
جان. بحث نمی کنه، این غمگین میشه
بشه
قرار میکنه ناراحت.
خب پس شما دختر دیوونه دارید. نه صبر کنید.
بعدم اینجا دیگه نمیاد. بعدم دیگه اینجا نمیاد.
نه خب بله، من با شما مسئله دارم. نه صبر کنید عزیز. به من بگید دختر شما یه دختر باهوش، معقول، منطقی، نسبتا نرمال و عادیه، یا یه خلوچل دیوونه؟ یه تکلیف من رو روشن کنی. من برگردم بگم جان،
والا اینجوری که معلومه خلوچل دیوونه.
بنابراین
درستش که خوب بوده، دانشگاهش که خوب بوده، نمیدونم موقعی هم که بیش روانشناس هم چندین از در آمریکا و اینجا خوب رفتیم صافی صحبت کرده، حتی با دکترها اینجا هم اینا بهش ولی میگه که من زندگی منه، من اینو دوست دارم و میخوام باهاش زندگی کنم، به شما هیچ مربوط نیست. و تو هم اگه دلت خواست بیا اونو ببین، باهاش صحبت کن و اونو قبول کن، حتی دعوتش کن اینجا، دعوتش کن خون رفت و آمد بکنید، یا اینکه اگرم این کارو نکنی من دیگه میرم و همینجوری، یا اینکه دیگه میره و پیداش نمیشه. خلاصه من نمیدونم این وسط اونو دعوت کنم و آیا با این پسره بشینم صحبت کنم و اون
نه نه صحبت. شما حرفی نده عزیز من. خیلی جالبه ها. من پسرم یا دخترم برگرده من بگه من درس نمیخونم، مواد مخدرم میخوام استفاده کنم، این زندگی منه، اگه شما میخواید قبول کنین قبول کنین، من قهر میکنم میرم. ما اینجا پس یه پسری و من دختری دارم که باید تمام مدت کمکش کنم بره دکتر، دکتر شاید بتونه کمکش کنه شاید، ولی اگر سر این حرف و عقیده غلط ایستاد من هیچ دلیل نداره. صبر کنید، من هیچ دلیل ندارم. بسیار خوب، ما کاری با اون پسر نداریم. خب برو ازدواج باشی باش، با ازدواج کنیم برو، چه کاری نمیتونین بکنین؟
پس شما نظرتون اینه که اصلا من با اون رفت اومد نکنم اون رو سر؟
نه، برای که شما نباید بپذیرید، چون نپذیرفتن شماست که در آغاز این دوتا رو به هم نزدیک میکنه، بعد رابطه رو به هم میزنید. برای که اون پسر کسی نیست که بعدم بشه باید. اگه شما معتقدید، اگه خودش فرض میکنه، اگر واقعیت اینه که یه پسر خوب یه خیلی خوب رفته ازدواج کرده، به نظر خوب نمیامده ولی واقعا خوبه، اگر هم نه که به هم میخوره. ولی من سوالم از شما که بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، شما لطف کنید من راجع به دخترتون توضیح بدید که از نظر روانی، از نظر رفتاری، خوابش، افسردگیش، استرابش، خشمش، بازیش، لجبازیش، عادتش، اعتیادش چیه؟ من میخوام ببینم من با کی طرفم عزیز. اونه که باید حل کرد تا اینکه شما بخواید برید دنبال نتیجه. نتیجه که مسئله ما نیست، اون حرفی که زده. ولی من میگم دختر شما چگونه دختری است که میتونه احتمالاً با کسی در ارتباط باشه این گونه؟ شاید هم پسر خوبیه ولی کاراش تا به حال خوب نبوده و کار و آینده خوبی نداره. روی خط باشید، برمیگردیم صحبتون رو ادامه بدیم. شنگ و لجبن با ما. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد بر شما آقای
جانم. به من بگید واقعا دخترتون رو شما صرف نظر از این موضوع چگونه توصیف میکنید؟ یعنی ما با کی طرفیم؟
در درجه اول میخواستم عرض کنم این یک کشورهایی مثل کشور کره که تقریبا به نژاد خودشون افتخار میکنن و یه قدری نژاد پرستی دارن، افرادی که یه خود باهاشون فرق بکنه یا اینکه خارج از سال حتی ایشون که مادرش هم کره‌ای است یه کمی فرق بکنه از قیافه یا از هر نظر دیگه، خب ممکنه که در مدرسه موقعی که مدرسه میرفت خب یه مقداری همیشه دلش نمیخواد که تفاوتی بکنه با اون یا دوستاش یا اون اشخاصی که توی مدرسه بودن اینا، شاید اون یک تأثیری داشته.
نه دنبال علت نری. نه ببینید عزیز، باز ببین اشکال کار من با شما این دنبال چرایی نری. اصلا دختر شما شاخ داره به خاطر ارث، راهش کنید. به من بگید چه ویژگی روانی داره، یعنی به من میتونید بگید که مثلا نه شما مثلا به من میتونید بگید تو جامعه سرخورده است، اونجا پذیرفته نیست به دلیل تفاوتاش، ولی در حدی که من میدونم حرفتون در داخل کره درسته، ولی با توجه به این که یه مقدار مایه به هر حال کره‌ای داره به خاطر مادرش و آدم با زبون آشنا هست، خب اون احساس شاید یکی بودن رو شاید خودش نکنه ولی دیگران نیست، خب این به زمینه میشه برای اینکه اونم بخواد یه رفتار غیرعادی داشته باشه و حالا که دیگران منو نمیپذیرن منم کسی رو بپذیرم که دیگران نمیپذیرنش، یعنی اینا رو میشه فهمید، ولی به من بگید درباره خوابش، درباره دوستاش، درباره ورزش، درباره علاقه هاش به موسیقی یا به فیلم، دختر شما چه مثبت و چه منفی، کجا غیر عادیه، چه خوبش چه بدش؟
تمام این مرتضی شما فرمودید همش عادی هست، دوستای خوبی داره، بیرون میره، از موسیقی استفاده میکنه، قبلا ورزش میکرد، والیبالیست بود، حالا دیگه اون نبخواد دیگه کارشون از والیبال هم کنار گذاشته و از سبت حضورتون غذا و خوابش اینا همه خیلی خوبه. من فقط فکر میکنم که شاید یک سلفستیم پایینی داشته باشه، اونم دلایلش رو فرمودید که دنبال دلیل نگردیم شاید، و چند بارم با تراپی چه در ژاپن و چه در آمریکا، معذرت میخوام چه در کره و چه در آمریکا با چند تراپی صحبت کردیم و این همشون خب گفتن که این ممکنه که شاید چیزی به خصوصی نگفتن، شاید فقط همون سلف استیم پایین یک مرز باشه، از طرفی از مردای کره ای و اینجوری خوشش نمیاد حالا، و بعدم میگه موقعی هم که بهش میگم مثلا خب این چطور سیاه انتخاب کردی، میگه که خب ما هم سفید نیستیم، نه تو هم ایرانی هستی سفید، حالا خلاصه این حرفا رو هم میزنه و یه موقعی که میگم بیا بریم بازم تراپی انجام بده و با دکتری صحبت کن، اینا میگه من احتیاج ندارم و لازم نیست، دوست حتی با تراپیست قبلی هم همه حرفش مثلا شاید از 10 کلام یا 10 جمله بیشتر نشه، خلاصه این مسائل ما
یعنی حاضر نیست حرف بزنه. شما چه چیزایی راجع به اون پسر صرف نظر از کارش و اینا میدونید؟ یعنی مثلا خانوادهش که چند تا خواهر برادر داره، چه جوری زندگی کرده، چقدر آدم سالمی بوده، درگیر مسائل مشکلات به چی میدونید؟
آی دکتر یک از اینا خانوادهشن، خودش در آمریکا به دنیا اومده یا اینکه خیلی کوچیک بود مال آمریکا، ولی از خانواده‌ای که نمیدونم از یکی از این جزایر نمیدونم آمریکای مرکزی اومدن، نمیدونم اسمش هم یادم رفته.
آیا اسپانیش زبان اسپانیولی بلده؟
نه زبان اسپانیول بلد نیست.
اگر از اون از اون جوامع آمده خب
شاید هم نمیدونم هایتی، شاید هم نمیدونم اون یکی جزایری که بغل اون باشه. خب اینا مادر پدرش از اونجا اومدن و بعد هم در فلوریدا زندگی میکنن و بعد هم ایشون یا اونجا به دنیا اومد یا 4-5 سالش بوده که اومده، بالاخره زبان جای دیگر بلد نیست، تا آمریکایی دیگه. بعد در حضورتون چیز دیگه میگه که من بعد از اینکه این در چیز تموم کردم که مثلا چند ماه دیگه منتقل میشه به آمریکا، اون موقعی که کارش بر نیوی تموم شد بهش مثل اینکه یا پولی میدن یا چیزی میدن که بره دانشگاه، میگه میخوام برم دانشگاه در سن مثلا 27 سالگیش شروع کنه درس خوندن.
چی میخواد بخونه میدونی؟
نه اونم هم نگفته. اونم
به من بفرمید که خواهر و برادر چند تا داره میدونی؟
اونم نمیدونم.
میدونید پدرش چه کاره هست؟
متاسفانه اونم نمیدونم.
فکر میکنید چقدر خانواده فقیر یا متوسط یا چگونه زندگی داشته در فلوریدا اگر می‌خواد.
اگه فقیر نبودن که پسرشون نمی‌رفت نیوی.
خب البته غیر از این درصدی علاقمند هستن ولی به مقدار زیادی متأسفانه حق با شماست. یعنی در امریکا درصدی که مثلا به عنوان کسی که عادی هست یعنی سرباز به یک اعتبار وارد هر کدام از این نیروهای مسلح میشن معمولاً شرایط خانوادگی نه برای یا میرفتن یا همون زودتر این کار میکردن. چه مدتی است که در نیویه یا نیروی دریایی امریکاست؟
همون پنج سال.
خب چرا این مدت اون نرفته یه چیزی بخونه یا میامد؟ چون میبینی برخی ها میرن اونجا ولی درگیر یه رشته دانشگاهی میشن ولی اون میخواد از نیوی بیاد بیرون، درسته؟
بله.
برای که واقعا خب اون زندگی متفاوتی هست. دختر شما قبل از این آقا با کسانی که بیرون میرفت چه مشخصاتی داشت، چگونه بود؟
آی دکتر، قبل از ایشون با یک شخص دیگه که ایشون هم در نیوی بود ولی سفید پوست بود، با اونشون ظاهرن دیت میکرد که با هم کاملا خب با اونم مخالف بودیم، مثلا کلن با نیوی اینا مخالف
بودیم. خب بله که یه زندگی متفاوتیست، یعنی زندگی که آدم ها مردی یا شوهری یا پدری دو ماه نباشه و خب این اصولا یه زندگی سخت و سنگینیه و به همجاست که زندگی زناشوی اینا جز در شرایطی که دختر هم یا اگرم دختر هست در نیوی و نیروی دریایی هر جای دنیا باشه با دادن متفاوتی باشه که بخواد همسرش رو هر چند وقت یک بار ببینه، اونم برای مدت طولانی اون دور بر نباشه.
آیدکتر فقط هم این نیست، فقط هم مسئله دیگه اینه که این اکثر افرادی که از طریق ارتش میان و جای مختلف دنیا ها، کره هست، ژاپن، جای دیگه اینا استیشن میشن، اینا خب دنبال یک تفریح چند سالی که اونجا هستن دنبال یک گرلفرند چیزی میگردن که امورادشون بگذره، بعد هم بل میکنن برن کشور خودشون.
خب آخه ببینید عزیز، ببینید یه تفاوتی که باز من با شما دارم، چون تفاوت هم حس میکنم. دختر شما با این آدم بوده، با این آدم هم خونه بوده، حالا بیاد آخر کار با موافقت یا بدون موافقت شما یا با بی‌تفاوتی شما ازدواج کنه، یه سال دو سال بعد جدا میشه. به هر حال آنچه که اتفاق نباید میافتاده از نظر من 90% افتاده. یعنی دختری است که به یه پسر علاقمند شده رفته باشه زندگی میکنه. حالا فرض کنین اصلا عقد کرده بودن طلاق میگرفت یا نه جدا بشه. شما که به دنبال این نیستید که فکر کنین مثلا یه جایی میخواید دخترتون یا شما چیزی رو پنهان کنید یا مثلا میخواید بیکر و در شناسنامش نموشه، اینا که اصلا مطرح نیست عزیز. بنابراین
من حتی بهش گفتم که شما اگه از ایشون خوشت میاد و ایشون دوست داری خب با هم باشید مسافرت برید، ولی خب مسئله این که بخواید با هم دیگه برنامه زندگی و ازدواج و فلان.
نه من فقط نگران بچه هم. من فقط نگران بچه هم. ولی برای من ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما در یه جامعه هستیم که آدم ها به هم نزدیک نمیشن، با هم رابطه ندارن، با هم زندگی نمی کنن. در اونجا ماجرای ازدواج کردن نکردن معنی داره. یه زمانی هست که شما در یه جامعه هستید که آدم ها با هم رابطه جنسی دارن، زندگی می کنن، ای بس و برخص باید بچه دار میشه، حالا ازدواج بکنن یا نکنن که فرقی در ماجرا نمی کنه. من و شما که آویزون کاغذ و به قول معروف نامه ها در این گونه موارد نیستیم، نه کلن عرضه میکنم. بنابراین در دختر شما وقتی با این آقا پسر در این حد نزدیکه در مقابل شما هم ایستاده، این که شما بخواید باش به جنگید کار درستی نیست. ولی حرفتون این هست که ما فقط یک فکر میکنیم این رابطه اشتباهه، فکر میکنیم این ازدواج اشتباهه، اگرم تو اصرار داری این کارو میخوای بکنی بکن، ولی یه قول یه قرار رو با ما بگذار و واقعا برای دو سه سالی پاش بمون و اون که صاحب فرزندینش، چون اون که بعدن او و شما رو برای همه عمر گرفتار میکنه. اون یه مثلا، یعنی اگر بشه این رو یه جوری بهش فهموند و قبولون یا خودش متوجه بشه که این کار رو نمیخواد بکنه و اون پسرم نخواد از این راه مثلا دختر شما رو نگه داره که شک دارم، معمولا اگر او برگرده به امریکا اینجا دختر شما با پدر و مادر کره یا ایرانی بزرگ شده در کره، در امریکا با احتمالا رابطه‌ای که این پسر سیاه‌پوست با جامعه سیاه پوست امریکا در بیش از 90-95% موارد داره نمیتونه سر کنه عزیز، برای که اصول نوع زندگی و یه سبکالچر و خورده فرهنگ متفاوتیه. به امانی شما من و شما فکر کنم در این عقیده مشترکیم که این رابطه جز در شرایط استثنایی سرانجام خوب و خوشی نخواهد داشت، ولی چون مانعش نمیتونید بشید، بنابراین شما به قول معروف در نهایت ناراحتی و نارضایتی و نگرانی خب آنچه که او میخواد انجام بده رو میپذیرید، در رو به روش باز میگذارید که به مرحله ازدواج نرسه، ولی اگر به ازدواج رسید تنها دری رو که باید در حدی که شما یا مادرش یا خواهر برادرش میتونن یه جوری نه اینکه به بازی و لجبازی بکشن، اینکه بچه دار نشه عزیز، و الا این رابطه به گونه اینکه شما میگید تو اتفاق افتاده و در مقابل شما ایستاده، با هم بودن و به امریکا اومدن و ازدواجشون مادام که بچه نباشه فرقی نمی کنه. هیچ از نظر من هیچ.
قبل از اینکه اینا به امریکا برن، آیا اینی که من این بالاخره پسر رو ببینم و باش بگم خب برامتون چیه خواهد
فرقی نمی کنه. شما ببینید عزیز این درست به سیمونه که شما من بگید یه کسی کشته شده، من فقط اونم خواهم ببینم مثلا وزنش چقدر، فرقی در ماجرا نمی کنه. شما من میگید که من این پسر رو ببینم، من در شما نمیدونم توانی ببینم که یه ارزیابی بکنید که بر مبنای اون ارزیابی توانایی پیدا کنید یا دانایی و توانایی پیدا کنید که اگر درست نمیدونید دخترتون رو کمک کنید که تصمیمش رو عوض کنه، وقتی که دختر شما دو دل باشه. یعنی اگر میگفت پدر بیا اون رو ببین، من میخوام با این ازدواج کنم ولی نظر تو رو هم میخوام، ولی وقتی کسی میگه شما هر کاری میخواید بکنید من این کارو میخوام بکنم، گفتگوی شما به درد نمیخوره، به من میگید میخوام ببینمش، من مسئله ای ندارم،
میخوام بهتر بشناسم.
نه اونا بهتر نمیشناسیدش عزیز. ببینید عزیز، یه زمانی است که شما میخواید ببینید من چه کت شلواری پوشیدم، ولی یه زمانی میخواید ببینید من بیماری چنین یا چنان رو دارم یا ندارم، اون با گفتگو و دیدن من حل نمیشه. ولی شما اگر فکر میکنید از این طریق دری رو باز میکنی که دخترتون به بازی و لجبازی نیفته یا یه تجنظری بکنه درباره ازدواج، یا حداقل حرف شما رو و بقیه اعضای خانواده رو بپذیری که بچه دار نشه و بدون شما راضی و موافق نیستید، من مسئله ندارم. ولی اینکه شما فکر کنید با یه جلسه یه ساعت دو ساعت دیدن این آدم و حرف زدن با این آدم به یه جایی میرسی، احتمالا نه، برای که کار و تخصص این شما این نیست. بعدم ببینید شما با یه موردی گیر کردید که دختر شما احتمالا به احتمال بسیار زیاد، نه به خاطر سیاه‌پوست بودنش، اصلا به خاطر این برخوردش با موضوع که شما هم راجبش دارید با من صحبت میکنید، به نظر میرسه که یه انتخاب غلطیه و تازه اگر کمی هم درست باشه اینا بدن خرابش میکنن. و خدمتتون عرض کردم چون من به هر حال 43-44 ساله در امریکا زندگی میکنم، خبر از خرد فرهنگ سیاه پوست امریکایی و چگونگی روابط و موقعیت هایی که درش خودشون رو قرار میدن تا حدودی هستم، و عرض من اینه که دختر شما در امریکا به این راحتی با اونا کنار نمیاد و اونا هم حتی اگر یعنی دوربری های ایشون هره هر کس از دوست فامیل همکار هرچه هست به این راحتی دختر شما رو تازه بپذیرن، چون امریکایی در این زمینه خیلی آزادتر و راحتتر هست، ولی او خودش یه مقدار غریبه و خارجی تر حس میکنه عزیز.
کاملا درست.
به همین جهت هست که من اگر جای شما باشم تنها نیروم رو در این جهت میگذارم که ازدواجی صورت نگیره، ولی اگر ازدواج صورت میگیره که به نظر من 10% ماجراست، 90% میخوام ازش یه قولی قراری بگیرم به هر شکل و فرمی که با شما چیز داره که بچه دار نشه و فقط همین.
بسیار.
بنابراین در این حد نگاه کنید، امیدوارم هرچی خیره صلاح هر دوتون اتفاق بیفته، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم از
راهنماییتون. خیلی ممنون.
خدا نگهدار. متشکرم. روزتون بخیر.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. خانم
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. راستش اصلا فکر نمیکردم که بتونم شما رو بگیرم.
به هر حال منم خوشحالم. بفرمایید.
منم همینطور. مرسی. من به صحبت شما یک سال پیش خیلی گوش میکردم، حتی کار میکردم و همیشه هنسفری تو
گوشم. خیلی بده خانم، شما پول مردم میگرفتید برنامه منو میشنیدید. من گزارشتون رو میدم. به هر حال این هیچ خوب نیست.
نه صحبت شما برام کمک کرد که بیشتر منطقی کنم.
اصلا گول نمیخورم، اصلا قبول ندارم برام.
ولی آقای دکتر میخواستم بهتون بگم که با اینکه خیلی دوستتون دارم و واقعا به صحبتاتون خیلی به ذهن من خیلی کمک کرد که خیلی خوب فکر کنه، ولی من یک ساله که اصلا به برنامهتون گوش نمی کنم به خاطر اینکه بهتون بیشتر توضیح میدم از شخصیتم که چقدر تحت تاثیر قرار گرفتم و واقعا به هم خیلی فشار اومد. یعنی هر کدوم از کسایی که به شما زنگ می‌زدن، من دقیقاً تمام مشکلات انگار به من حمله می‌کردن. بعد خودم رو می‌ذاشتم جای شما رو تحلیل می‌کردم. بعد اصلا یه فشار خیلی عجیبی رو یه سال به من آورد، خیلی وحشتناک. من که میگم خیلی دوستت دارم. ولی امروز خیلی یعنی خیلی با مصمم گفتم من واقعا می‌خوام با آقای دکتر صحبت کنم و تونستم. خیلی ازت ممنون و خیلی خوشحالم که
من فقط عزیز دل 15 دقیقه وقت دارم. ببین چه می‌کنی.
آه خیلی خوب باشه. آقای دکتر من خودم بگم یه کوچولو براتون. بعد دو تا مشکلم که اگه فرصتتون کمه اول اون چیزی که برام
نه راجع خودتون اول بگید بعدم میگم.
باشه. من 30 سالمه. بعد الان 3 ساله که مهاجرت کردم به امریکا. بعد ایران فرزند آخری خانواده 5 نفرم با 2 تا برادر بزرگتر از خودم. پدر و مادر هر دو کار میکردم و پدرم زمانی که من 14 سالم بود توی شهر دیگه شروع کردم به کار کردم. مشکلات اقتصادی داشتیم ولی اونقدری نبود که خیلی زیاد باشه، ولی به خاطر حساسیت های مادرم مشکل افسردگی که داشت همیشه خیلی بزرگ نمایی میشد و هنوزم هست، هنوزم میشه، ولی من 3 ساله که خب دورم. فوق لیسانس دارم از ایران که اومدم، 5 سال زبان خونده بودم. بعد 11 تا گواهینامه مرتبط با کارم داشتم. از 26 سالگی کار کردم و تو 3 سال مدیر پروژه شدم. خب سخت کوش بودم، از بچگی هم همینطور بود و کسی هیچ وقت زورم نمی کنه و نمی کرد بابت تصمیمایی که تو زندگی گرفتم، که البته راجع به همشون حالا متاسفم. متاسفانه فکر میکنم که تمام زحمتایی که کشیدم هیچ وقت هیچ نتیجه‌ای نداشت و هدفمند نبود. من از خودم تصور یه تراکتور رو دارم که سرمو انداختم پایین و فقط کار کردم.
شما رشته تحصیلیتون چه بود عزیز؟
من آیتی خوندم آقای دکتر. مدیریت آیتی خوندم. من نهایتا اومدم به امریکا. الی بودم و هیچ کس رو نداشتم. کسی که اومد دنبالم فرودگاه هرگز ندیده بودم، ولی خب به خاطر دوستی که با پسر خالم داشتن خب معتمد بودن و منو قبول کردن. من 3 روز با اونو زندگی کردم. نهایتا تو سان فرانسیسکو روز ششم کار پیدا کردم توی شرکتی که الان هستم و اصلا دوست ندارمش. شروع کردم به کار کردن. اینجا خیلی تحت فشارم، هم از نظر مالی به خاطر اینکه شرکتی که باهاشون کار میکنم های تک هم، منتها تمام پرسنلشون مهاجران و به این دلیل مهاجران میگیرن که میدونید درآمدشون سطح توقعشون پایینه و مجبورن باهاشون کار کنم. نهایتا خیلی فشار زیادی، حتی پول مالیات منو خوردن. یه جورایی خیلی من اذیت شدم و دارم میسم. یک سالم هست که دنبال کار میگردم، منتها هنوز شانسم نزده که کار مورد علاقه‌مو پیدا کنم. آقای دکتر من ذهن خیلی پیچیده‌ای دارم، همیشه همه چی رو سرم تلمباره. یعنی فکر خانوادمو میکنم. اومدم امریکا که دکترا بگیرم، هنوز وارد دانشگاه نشدم، یعنی نتونستم، چون به هر حال مسائل اقتصادی تو توش خودم توقع ندارم که خانوادم بهم کمک کنم. مثلا هنوز نتونستم وارد دانشگاه بشم. یه خورده خستم، احساس میکنم که دلم میخواد یکی خاموش کنه ذهنمو. همیشه راجع به همه چی فقط فکر کردم، مسئولیت رو خیلی زیاد احساس کردم تو زندگی. البته فکر میکنم خیلی ببخشید، ولی فکر میکنم خیلی احمقانه است که از این موضوع ناراحت باشم، ولی چجوری بگم ناراحت.
نه ببین عزیز، حرفایی که من میزنی چون وقتمون کمه، شما هم علامت استراب میشوید، هم افسردگی. مسئولیت مثل در جرارت بدن ازم 37ش درسته، 27ش 47ش میکشه. نه کمتر از حد مسئول بودن درسته، نه بیش از حد. اما اگر بیش از حد مسئولیت گرفتاریه، حتی بیماریه. یعنی ببینید
من
نصیحتا شما یه مقدار، نه ببین عزیز، یه مقدار حالت افراط و تفریطی داری، یعنی یه چیزایی رو اندازه ها رعایت نمی کنی. یعنی تو اگر غذا درست میکنی قرارش مثلا باقالی بریزی تو پلو، 90% باقالی، 10% برنج.
بله
البته من اون رو دوست دارم، برای که باقالی پلو یعنی همین. من همیشه به دوستان بعضی از اوقات وقتی مثلا میگن عدس پلوی باقالی پلو، میگم این عدساشو ذره بین بیارید پیدا کنیم، چون میگن عدس پلو، نمیگن پلو عدس، بنابراین عدس اوله. حالا شما یه ذره اندازات جان
خیلی هوشمندانه بود عدس پلو.
نه خب دیگه، من دوستانی که یه موقع درست میکنن میگم این میخواید من یه ذره بین بدین، من نمیخوام عدس پلو، هم پلو عدس رو بده که خودت میگی، عدس پلو این نیست. حالا ببین عزیز، اندازه هات یه مقداری درست نیست. بعدم بچه آخر یه زمینه برای دوتا برادر داشتی، زمینه برای افسردگی داری. این حرفی که میزنی بوی افسردگی داره، خستگیت هم از اونجا میاد.
بله.
بنابراین من... نمیکشی جان.
من با دکترم صحبت کردم اینجا، بعد به من یه قرصی داد که من قرص رو نخوردم، ولی به من گفتش یه کلاسایی هست که حال بیمارستان برگزار میکنه، اونا رو شرکت کن. و من اصلا توی اون کلاس خیلی هم به هم کمک کرد، یعنی اصلا یه خیلی به هم کمک کرد، تونستم من رو برداشت میکنم یه 4 ماه هست هر روز، ولی خودم رو خرکش میکنم های دکتر تا باشگاه میرم. بعد خیلی خست نمیگم، اصلا ذهنم کلاف و سردرگم از بچگی بوده.
نه ببین عزیزم،
هم وارد صد تا چیز
بشتر. نه سب کن. افسردگی یعنی چی؟ افسردگی یعنی من اینقدر جدال ذهنی دارم، چون در جدال ذهنی در هر ساعت بیش از 350 کالری مصرف میشه، من دیگه حال و انرژی برای هیچ چی دیگه ندارم. بنابراین متوجه هستم تو قراره به این افکار پایان بدی. یعنی حرف اینه که من راجع به یه موضوعی وقت صرف میکنم که ارزشو داشته باشه و فکرای از این قبیل اصلا ارزشو نداره. مهمم نیست که تصمیمی که میگیرم درست یا غلط، چون اگر تو متوقف نکنی ذهن تو، افسردگی از پا درت میاره. بعدم سبب میشه که این نوع تصورات ذهنی استراب تو رو افزایش میده، بعد نتیجه اون یه نوع خشم میشه بیش از همه نسبت به خودت. پس حالا که از دست خودم خشمگینم، پس بیا خودم رو یه جوری تنبیه کنم. حالا چه جوری میتونم تنبیه کنم؟ با رعایت نکردن اون چیزی که خوب است و درسته، و یا کار بدی که دوست ندارم و یا نباید بکنم. بنابراین این تو کاملا حالی که به خودت میگی الان پیداست، ازم ترکیب روانی پیداست. من به همین جاست که برنامه‌ای من اذیتت میکرد، برای که یه جایی دست میذاشت که تو نمیخواستی بهش توجه کنی. از نظر من مسدس زحمت و نکبته نوع خفیفشو داری. دختر باهوش و توانایی هستی، دختر باهوش و توانایی هستی، اما متاسفانه اندازه ها درست نیست.
بله حرفتون واقعا صحیحه. الان فکر میکنم که دفنشن بهتری پیدا کردم، چون به دکترم هم گفتم، مثلا احساس میکنم خودم رو نمیشناسم دیگه، انگار تکلیفم با هیچی معلوم نیست، انگار افتادم فقط توی چاه، انگار دست و پا فقط میزنم. بعد از همه چی هم پشیمونم، از اینکه درس خوندم، این رشته رو انتخاب کردم پشیمونم.
نه میتونی تمام سواد تو بری پاک کنی. آخه دختر پرت و پلا نگو، تنها چیزی که آدم توش پشیمون نداره درس و مدرکه. مثلا وای چه خوب بود میرفتم خونه خاله میشستیم چرت و پرت میگفتیم یا با دوستان میرفتیم خیابون گردی.
نه آقای دکتر، میگم کاش یکی بود من راهنمایی میکرد، من یه رشته دیگه میخوندم.
مثلا چی میخوندی؟
نمیدونم، پزشک میشدم.
من دکتر خاله چرا دیوانه ایمونه میخواد؟ بله حالا پزشک میشدی که نشدی، تموم شد دیگه، دنبال بهانه میگردی. خب پزشک میشدی، فرقش با چی بود با الان تو؟
نمیدونم علاقه مندیم کجاست، نمیدونم چی.
چون علاقه مندی نمیدونی کجاست، همینجوری چیزی میگی؟
نه میگم نمیدونم، شاید اینجاست، حتی به اونم مطمئن نیستم.
صبر کن، آدم درباره موضوعی که نمیدونه شاید اونجاست ازم میشینه فکر میکنه، بعد به خاطر عکس اون که کاریست که تو کردی ناراحت میشه. مثلا حالت خوبه؟
بله.
یعنی مثل این، من باید میرفتم، چون از کره جنوبی هم روز تلفن داشتم، در کره جنوبی، بعد در اونجا میرفتم قواس میشدم، بعد فکر میکنم اون خوب بود. آخه از کجا اومد دختر؟ یعنی همینجوری فکر رو ول میکنی، هر عقل 12 سالگی میگه احتمالای ممکنه، ولی 16 سالگی میگه ویت و بار اینو چقدره، اندازه و اهمیتشون چقدره. تو کاملا اهمیت رو از دست دادی. یعنی من بهت بگم من میخوام یه خونه 1,000,000 دلاری درست کنم، میدونی چی میگی؟ میگه آقا 100,000 دلار شیشه بخرید، 100,000 دلار دیوار بخرید، 100,000 دلار در بخرید، 100,000 دلار نمیدونم کف بخرید، 100,000 دلار آهن بخرید، چون میخوای به حساب خودت یه ذهن مرتب منظم بشی. اینقدر پرت و پلا میگی، برای که خیلی هم ساده است دیگه. 10 تا قلم کالا ما احتیاج داریم برای ساختن یه ساختمون، 1,000,000 دلار هم میخوایم خرج کنیم، هر کدوم از اینا 100,000 دلار، 100,000 دلار شیشه، 100,000 دلار هم در، 100,000 دلار هم آهن برای گذاشتن ستونها و پایه های این خانه. خب از این چیز عجیب و غریبیه قربونه، ذهن تو داره همچنین بی خودی برای خودش این ور اون ور میره. چرا؟ برای که یه زمینه یه هایپر اکتیویتی به نظر من داری، یه ذره خفیف منی، یعنی تو افسردگی رو داری ولی حالت شیدایی سرخوشی هم داری، ولی شیدایی سرخوشی اومده در یه فعالیت ذهنی که مغزت همین جوری با هم دارن مسابقه میدن، این موضوع با اون موضوع، اون موضوع با اون موضوع. خب بنابراین خب یه کمی بیشتر تو این زمین ها بخون و بدون، اصلا چیز عجیب و غریبی نیست عزیز، و میتونی متوقفش کنی، برای که مغز تو یه مغزیست که اصلا در و پنجره نداره. تو اگر سیدی خوشبختی یا منو بشنوی، ما یه مغزی داریم، یه در داره با یه دربون، موضوع میاد میره توش، کارش انجام میده میره، تو اصلا در دیوار ندی، با هجوم افکار روبرو هستی و دنبال این افکار را میفتی، درست مثل آدمی که از در خونش میاد بیرون دنبال این ماشین میره، اون ماشینی که رفت پارکر میره دنبال یه ماشین دیگه، بعد اون یکی دیگه میره، میره یه جای دیگه، همینجوری آخرش هم بی بنزین برمیگرده. چی شده؟ تو دنبال آدم ها رفتم دیگه، تو دنبال افکارت میدوی.
دقیقاً درست. خیلی وقتا میشینم و میبینم 10 دقیقه اصلا اینطوری فقط دارم فکر میکنم، اصلا چه کاری هم
اصلا حرف نزن، اشتباه نکن، اصلا تو فکر نمیکنی، داری همجوری موضوع رو به تهم نخ میدی. مثلا یه من امروز برم خونه داییم، داییم راستی زنش خوشگل بود، ولی اصلا زیبایی اونقدر مهم نیست، دیدم اون آدم که زیبا بود خودشو کش، ولی کش با دواهای افسردگی کش. خب این دواهای افسردگی چرا اینجوری هستن؟ دکترها چرا یه چیزی نمیدن که آدم اینجوری نباشه؟ ولی خب دکتر بودن هم خیلی تو دنیا امروز کاره ساده ای نیست. مثلا همسر یه دکتر بودن، اون دوستمو دیدم که شوهرش اصلا نیست، ولی خب خودش عجب بروجکیه، خیلی هم ورزش میکنه، ورزش اصلا چیز خوبیه. بعد میگم آخ ما همین جوری داریم 10 دقیقه فکر میکنیم، تو فکر این چرت و پرت، همینجوری دنبال یه موضوع برای خودت میگردی و میری و دلت هم خوشه. من 10 دقیقه فکر کردم، حالت خوبه؟ فکر یعنی حرکت از یه مقدار معلوم برای رسیدن به یه مجهول. مشکل تو پراکندگی ذهن، هجوم افکار عزیز، ای بس تو خفیف ADD رو داری و خفیف هایپر اکتیویتی رو، یعنی ADHD داری، اتنشن دفیسیت هایپر اکتیویتی دیسوردر، یه تستی بگیر. و یا بسیار ذهن آدم باهوشی هستی ولی همینجوری هدر میدی همه نیروهاتو. مسئله تو توجه و تمرکز، خودت در اختیار خودت نیستی.
بله درست.
به همجاستی هم که قبلا برنامه های منو میشنیدی با هر موضوعی میرفتی یه جای دیگه،
بله،
و بعد وسطاش میامدی بعدم گمگی جا آخر کار میدید، نه دیگه حسن هم سر اصلا هم متوجب، نه حرف منو میفهمیدی نه اون شنونده رو نه خودت رو، بنابراین همه چیز رو قاطی پاتی میکردی. یعنی میدونی مثل چی مونه؟ مثل اونه که بری توی آشپزخونه خورشت بادنجون و فسنجون و نمیدونم دلمه و نمیدونم کرم کارامل و ترشی و اینا رو همه بریزی رو هم. استدلال هم اینه که بالاخره آدم وقتی میخوره همینا رو با هم میخوره دیگه، بعدش حالا ولی با هم میخوری. بنابراین لطفاً اولا CD استراب و افسردگی و استرس و خشم من رو و خوشبختی رو عزیز، برای که مسئله تو ماجرای توجه و تمرکزه. دختر باهوش و توانایی هستی ولی سوار مثلا یه کامیون میشی، یه به جایی که 30 تن بار بذاری روش 5 کیلو بار میذاره روش، میری تا بنزینه تموم بشه، بعد میگی این چه زندگیست من داره.
آره دکتر شما فکر میکنین من باید با یعنی حضوراً پیش دکتر برم یا
نه یکی دیگه رو بفرست بره حضوراً بره؟
نه 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 منظورم اینه که شما فکر میکنین من مشکلم خیلی جدی.
نه اصلا جدی نیست، تو درست مثل یه دختر گم و گیجی هستی عزیز، که در حقیقت you're lost and confused، lost and confused، گم و گیجی. ولی اگر خود عقلتو سرم گفت تمام حرفایی که من بهت زدم و تو خودتم میدونی هم بلدی، ولی اصلا حاضر نیستی بشینی دربارش بدونی و یا بخونی یا فکر کنی، با تخیلت همینجوری زندگی میکنی و میری، ولی که دختر آخر هستی، دو تا برادر بالای سرت بوده، یه جوری باید با اونا متفاوت میبودی و بنابراین متفاوت از اونا شدی، ولی باهوشی توانایی کاملا هم از عهده همه کارا برمیاد، کافیست به تو آدم آدرس بده از این گیجی هم درت بیاره میری سر جا.
یعنی من برم سه دکتوری
به یه خانم روانشناسی پیدا کن، برو سر چیزای مختلف باش بحث کن، ولی بیشتر از اون به نظر من دانایی تو به خودت کمک میکنه عزیز. تو فقط کافیست بدونی، تو قرار چراغا رو روشن کنی دوربر تو ببینی، تو همجوری تو تاریکی کوربان کوربان داری برای خودت میری. داری من چیز خاصی نمیبینم، برای حالا یه ذره اینا رو بیشتر بخون و بدون، اگر خواستی بیا رو خط باز با هم صحبت کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم.
آره دکتر فرصت دیگه نیستش من
یک دقیقه.
آها خیلی خب پس فرصت نمیشه. باشه ممنونم ازتون.
به هر موضوع خود باش، خوشحال شدم با صحبت
کردم.
خدا جنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.